به نام توست داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به روی ماهتون، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدر رادیو قرآن، مخاطبین خوب خارج از کشور، هر کسی در هر کجایی تصویر ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه، به سلام میکنیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. روزها و شبهای ماه محرم رو، ماه عزای سید و شهدا رو در حال تجربه هستیم. انشاءالله خداوند بهترین برکاتش رو به برکت امام حسین علیه السلام، به حرمت نام عزیز سید و شهدا به هممون عنایت بکنه. انشاءالله هم دیگر رو تو این روزها و شبها تو هیئت‌ها تو مساجد دعا بکنیم. خیلی التماس و دعای ویژه گفتن و چشمشون به همین مجالس و روزه هاست. امروز هم با افتخار همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای عابدنی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ان شاء الله خدای سبحان زندگی ما رو در تمام لحظاتش حسینی قرار بدهد و دائما با امام حسین علیه السلام و ابا عبدالله علیه السلام محشور باشیم و در تمام لحظاتمون یاد و خاطره و ارتباط با سبک زندگی امام حسین علیه السلام رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم.
انشاءالله. زندگی چیز دیگری شده است تا به نامت رسیده ایم حسین. عشق سوغات کربلاست اگر مزهش را چشیده ایم حسین. انشاءالله روز و شبمون حسینی باشیم و انشالله با امام حسین زندگی بکنیم و انشالله حسینی بمیریم. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و قرار هست که سر سفره نورانی قرآن کریم باشیم با نکات تربیتی سیره حضرت یوسف در قرآن کریم و نکات لطیفی که حاجای عابدینی می‌فرمایند. اگر خاطر مبارک و شریفتون باشه، ما با آیه 37 38 سوره مبارکه یوسف رسیدیم و انشالله قرار هست که این قصه رو ادامه بدیم با نکاتی که حاجای عابدینی عزیزمون می‌فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله به برکت امام حسین علیه السلام جزو یاران امام زمان باشیم
انشالله
و بتونیم از مجالس امام حسین علیه السلام اسممون رو در جمله سربازان امام زمان ثبت بکنیم.
انشالله.
خب در محضر قرآن کریم بودیم، سوره یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. سلام میدیم به حضرت یوسف علیه السلام. هم در محضر آیات 37 و 38 بودیم و 39. دو سه تا نکته کوچیک باقی مونده، حیفم میاد اینها رو نگم، اونایی که حالا عبور میکنیم ان شاء الله، ولی این دو سه تا رو حیفم میاد چون نکات مفیدی است. ببینید تعبیر این است که در آیه 37 اینی ترکت و ملت قومه، تعبیر این گونه نیستش که بگه یک کار مثلا جزئی رو دارم ترک میکنم، داره خط شناسی و جریان شناسی میکنه. اینجا کار رو جمعی نشون میده، یه تفکر رو رها کردم نه یه شخص رو. ترکت و ملت قومه، دین قومی رو رها کردم، یه تفکر که این جریان شناسی باطله، داره میگه اون جریان باطل رو داره معرفی میکنه، نه یک نفر در حقیقت آدم بد را.
این در واقع یک حرکت بسیار بزرگ و
بزرگه، داره یه کاری رو انجام بده، نشون بده که انسان وقتی میخواد حب و بغضهاش رو جهت بده به اشخاص فقط قانع نباشه، به جریان به اصطلاح جریان شناس بشه. اگر ترکت و ملت قومن یعنی این جریان رو من رها کردم، که اگر این فردم عوض شد فرد دیگری آمد ولی مدعی این جریان بود، بازم شامل ترکت میشه. من اینو ترک کردم، جدا شدم ازش، نفرتش رو به جریان قرار بده، به اون خط قرار بده، نه فرد فقط،
قائم به فرد نباشه.
که اگر این فرد رفت یه فرد دیگری آمد، مثلا ما وقتی که لعن میکنیم اون افرادی رو که با امام حسین علیه السلام اون رفتار در حقیقت ظالمانه رو داشتن، این گونه نیستش که تاریخی فقط لعن کنی، در اینی که اون افراد رو لعن میکنی، اون افراد رو نماینده جریان میدونی، نماینده خط میدونی. اگر کسی فقط اونا رو تو تاریخ دید، نتونست مجرای وجودی اونها رو تا امروز سرایت بده، تا به این اونها رو امروز ببینه، این نشناخته نهضت امام حسین علیه السلام رو
و نمیتونه تطبیق بده اون معیار رو.
نتونسته تو زندگی امروزش دردی نمیخوره این گریه و نالش اون وقت. اما اگر کسی با این خط در حقیقت اون علائم خط رو شناخت، معیارهای اون جریان رو شناخت،
امام حسین میفرماید مثلی لا یبا یا مثل،
حالا دیگه این مثل جریان سازیه. آره. من یادم نمیره یه عمره سال شاید 85-86 بود، مشرف شده بودیم، خدا توفیق داده بود، توی بقی که میرفتیم که مدینه بود، یه کسی اونجا از این وهابیا روحانیشون که اونجا متصدی بودن، خب ما هم با لباس بودیم و بالاخره هیبت روحانی شیعه ظاهرش رو داشتیم، ظاهرش رو داشتیم، ولی از باطن خبری نیست، اما ظاهرش خیلی اذیت میکرد ما رو، خیلی هی میمد، هر دفعه هر جا من گوشم وای میسادم یه کناری هم میمد، بالاخره
حساس شده بود
حساس دیگه. حالا اذیتش به روز آخری که من میخواستم برم از مدینه برم مکه، رفتم پیشش، من رفتم دیدم یه شکلاتی عجیبش در آورد، داد به یک فرزندی از این کاروان شیعیان، چون شیعیان اونجا وای میسن دیگه، داد یکی از این، همین که دیدم یه شکلاتی در آورد داد به این، احساس کردم بالاخره هنوز فطرت و وجودش کاملا از بین نرفته. رفتم جلو گفتم شیخونا من عازم بیت الله هستم و اگر این چند روز اذیتتون کردم عذرخواهی میخوام، عذرخواهی بکنم، اگر کاری داری دارم میرم بیت الله.
خب
یه دفعه شکست، سرش انداخت پایین، لوگ خیلی ببین خباست خیلی همه رو اذیت میکرد، اما هنوز معلوم میشه یه ذره سوسوهایی از در حقیقت با همون شکلات دادن معلوم شد که بالاخره این. بعد سرش بلند کرد گفت دعا کنید که اونجا میرید دعا کنید من آدم بشم. خیلی حرف از یه روحانی مثلا وهابی به یه روحانی شیعه،
بگه دعا کنید
بگه دعا کنید من آدم بشم. منم خب به خاطر که همین کلام خیلی بیانش، گفتم ایشالله خدای سبحان هممون رو خلاصه اصلاح بکند، دعا میکنم. من تا اینجا می‌خواستم یه کلام بگم. این روز قبلش که من داشتم مفاتیح می‌خوندم رو داشتم اونجا که اومد این مفاتیح رو من گرفت و بعدم اومد من گفت تو زیارت عاشورا می‌خونی؟ گفتم خب بله. گو اللهم لن اول ظالما میگی؟ گفتم خب بله. گو مقصودت کیه؟ گفتم مقصودم هر کسی است که ظلم می‌کنه و بنیان ظلم گذاشته. گفتم تو میگی اللهم مرحم اول ظالم؟
آها.
گفتم تو میگی هر کی بنیان ظلم میگذاره رو خدا رحمت کنه، تو اینو میگی؟ یا تو هم میگی اللهم لعن اول ظالم؟
ظلم رو تو خوب میدونی یا بد میدونی؟
دقت کن این جریان شناسیه. اون افراد سرمنشأ ظلم بودن، اما اون افرادی که سرمنشأ ظلمن به عنوان فرد فقط مطرح نیستن که،
بله،
یه جریان فکری همیشه هست، ظهورات اون همیشه هست. پس ببینید اینجا یوسف سلام الله علیه داره جریان شناسی در به اصطلاح نفرت و محبت، اینی ترکت و ملت قومین، یه جریان رو داره معرفی میکنه و تبعت و ملت آبایی، یه جریان رو بازم داره معرفی میکنه. پس اگر ما میخوایم تو جامعه تأثیر گذار باشیم، شناساندن به اصطلاح حق و باطل رو فقط رو شخص نبریم. اگر میگیم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هم اشخاص رو میگیم، اشخاص رو به عنوان مصادیق یه جریان داریم ذکر میکنیم. دقیقا بله. چقدر جالبه این تفاوت در شناخت حق و باطل. حتی اگر افراد ذکر میشن، افراد به عنوان مصادیق، نه به عنوان مثلا نفر تنها که همین میخوایم که
اون شخص دیگر... مهم
که
نیست.
اگر اون شخص از دنیا رفت و نبود مثلا بگیم پس دیگه ما نمیشناسیم، که معیار رو دست میده.
اون تفکر اونها مهمه در واقع.
این کار قرآنه، این روش یک نبی الهیست که زندگیش توحیدیه، داره به ما نشون میده تو رفت ارتباطاتمون جریان شناسی حق و باطل بکنیم، نه افراد. افراد رو بیاریم، ببین نداره، افراد برای نزدیک شدن خوبه، برای که ذهن بشناسه خوبه، اما افراد به عنوان مصداق فقط، نه افراد بشه همین. لذا خوبه تو هر دوره انسان اگر میخواد جریان شناس باشه، افراد رو با اون معیارهای جریان هایی که میشناسه محک بزنه، نه جریان ها رو به افراد. یعنی افراد نشن ملاک براش، همونطور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود که تو اشتباه کردی، افراد رو ملاک حق و باطل گرفتی. باید حق رو بشناسی، باید باطل رو بشناسی، افراد رو باید با حق و باطل بسنج،
افراد ببین... رو عرضه کن به این حق و باطل.
این کار رو ببینید، این روشیست که خیلی خوب مهمه. اینا رو همه سنت قاعده است. اگر ما اینا رو دقت، اون وقت یکی دیگر این است که این نکته که در اینجا آمده این است که بعد از اینکه اینها رو اینجور نشون میده، خود این جمعی نشون دادن که اگر میگه یک کاری رو ترک کردم، بلافاصله تبعیتش هم میگه که یک کاری هم شروع کردم. یعنی نه، اگر میکنید اثباتش هم نشون بدید، ترکت و تبعت. اینم یه نکته که حالا باز بیشتر از این. یه نکته دیگر این است که اینم نکته زیبایی است، نمیاد بگه شما کافری، میگه من ترک کردم دین قومی رو که لا یؤمن بالله. یعنی به جای اینکه به طرف مخاطبش کنه بگه که تو کافری، با دست از کفرت برداری، میگه من ترک کردم، اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمن، من ترک کردم. تا این رو میگه برای طرف پذیرش این آسان میشه.
آره، یعنی مستقیم به خود اون چیزی نمیده.
اینا روشه برخورد دیگه، خدا داره به ما یاد میده. ما که قصه هست یوسف رو نمیخوایم اینجا به عنوان یه تاریخ بدیم، که ما داریم سیره انبیا رو در اینجا از قرآن کریم استیاد میکنیم که سنت های الهی رو که اینا تجلی دادن چیه. ما تو رفتارهامون اینجوری، برخوردامون اینجوری هستیم که وقتی داریم برخورد میکنیم به رخ طرف بدیشو نکشیم، اشکالش رو مستقیم بهش نگیم. یعنی با این که من دارم ترک کردم این قومی رو که کافر بودن، او خودش میفهمه یعنی چی. بدونه که باش مستقیم بخواد، اگه مستقیم شدی او میخواد خودش دفاع کنه، احساس میکنه مورد تهاجم واقع شده، وقتی میخواد خودش دفاع کنه مجبور از کفر دفاع کنه،
چون خودش جبهه میگیره طرف در مقابل تو.
اما وقتی که میگه من بودم، منم مبتلا بودم، من رها کردم، پس امکان پذیر شما میتونید رها کنید، بدون اینکه مستقیم بگی به اونم داری یاد بدی. اینها روش های تربیتیه. ببین از یه آیه چقدر نکته میشه در آورد، چقدر اینا بیان داره تو قرآن کریم. یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. هر چقدر وحدت شدیدتر بشه، خضوع فطرت در پذیرش او قوی تره. این یه نکته است. هر چقدر تشتت و تفرق بیشتر باشه، فطرت از او گریزان تره. این حکم فطرته. یعنی هر کسی تو فطرتش، اگر رضا یوسف سلام الله علیه با همین ارباب متفرقون خیرون ام الله، الله ام الله الواحد القهار، حکم فطرت رو متجلی کرده که همه خواهند گفتش که حتما الله الواحد القهار، حتما این در حقیقت برای ما مطلوب تره. حالا اینکه گفته فرموده که خیرون این ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد، این خیر یعنی چی؟
یعنی بهتره.
این بهتره یعنی چی؟ بهتر همیشه بین خوب و خوبتر، او خوبتر رو میگن بهتر، او خوب و در حقیقت خوبه، لذا بهتر منافاتی با خوب بودن قبلی ندارد. اینجا چه معنا میده؟ که ارباب متفرقون، آیا ارباب متفرق خوبن
و این خوبتره؟
و الله واحد قهار خوبتره؟ خوب. اینجوریه. این نگاه ببینید، تعبیر که در قرآن پیغمبر اکرم داد که انا و ایاکم لعلاهد، اون داره به مشرکین وقتی خطاب میکنه میگه ما یا شما بر حق هستیم، علاهدا بر هدایت هستی، درسته؟ یک بله. ما یا شما، قطعا معلومه که حکم پیغمبر بر این است که خودش رو حق میدید و دعوی پیغمبرش رو حق میدانست و ارتباطش رو با خدا یقینی میدانست. اما اینجا وقتی میخواد با ذهن در حقیقت مخاطب صحبت بکنه، با اون حد مخاطب صحبت بکنه، به گونه‌ای وسط میاد که چی باشه؟ اون هم از ابتدا گارد نگیره که انا او ایاکم، ما یا شما بر حقه. طرف خوب احساس میکنه پس از اول با حکم نیامده، این میخواد گفتگو بکنه، دقت میکنید؟ اما نمیخواد تو این متوقفش همینجا شک رو بذاره باقی بمونه، بگیم پس همیشه اینجوری باشه، بگیم همیشه ما یا شما بر حقیم، این پس
تمام.
نه، از اینجا نقطه آغاز حرکت رو قرار میده. اینجا یوسف سلام الله علیه میگه، میفرماید ارباب متفرقون خیرون، بنابر نگاه اونها که ارباب متفرق داشتن و به این تن داده بودن، به آله ها و ارباب متفرق تن داده بودن، میخواد از اینجا شروع کنه، اول تشکیک در وجود اینا ایجاد کنه، شک ایجاد کنه که شما که حکم فطرت این است که یک خدای واحد رو همه میپسندن، آیا شما که ارباب متفرق رو قبول، نمیگه ارباب متفرق از اول هیچ،
نه تا یه جایی باهاشون میاد در واقع،
با خیر که اومده، این رو از این که از اول فکر کنه راجع به این، گارد نگیره، زود موضع نگیره،
بله،
همینقدر که فکر بکنه که آیا خدایان متعدد بهتر و تکثر یا یه خدای واحد، همینقدر که رو این هم خودش رو همین این آغاز حرکت اینه. بعد بلا فاصله تصدیقم دنبالش میاد که ام الله، کی حاضره بگه که من حاضرم اختیارم بدم دست چند نفر که هر کدوم یه سازی میزنه؟
به حکم فطرت هممون میگیم یک خدای واحد قهار،
اونم چه خدایی نیامد در حقیقت فاصله بین دوتا رو نزدیک قرار بده، از یک طرف تفرق و تکثر، از یک طرف وحدت تنها، نه وحدت قاهره که همه چیز در مقهور است، تقابل در دو طرف قضیه، اینجا کاملا اذعان و اعتراف قطعی است.
بله.
ببینید چقدر جالبه، اگر میفرمود ام الله یا ام الله الواحد، این فرق میکرد با اونجا که میگه ام الله الواحد القهار. الله که بود یعنی اون حقیقتی که ذاتی در مقابل اون ذات نیست، ذات واحد، وقت این ذات رو میفرمود واحدون، یعنی هیچ تکثر و تشتتی در این راه ندارد، در این واحد، درسته؟
بله.
حتی صفاتش، ما صفاتمون غیر از ماست، ما این صفت رو نداشتیم، مثلا اگر بنده مثلا یا حضرت عالی به شجاعت متصف شدید یا به هنرمندی متصف شدید، قبلا نبودید، بعد کسب کردید، بعد لذا صفت شما این ذات شما نیست.
بله.
چون نبوده بعدا ایجاد شده، این ذات نیست. بله. یه تکثریه، لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف، هر صفتی نشون میده که این غیر موصوف است، دو تا هن. این صفت خودش بوده قبل از شما، صفت شجاعت بود، شما نبودید، شما آمدید شجاع نبودید، بعد شما به شجاعت متصف شدید.
بله،
درسته. این صفت پس غیر از موصوف است، درسته. خدای سبحان صفاتش هم عین ذاتشن و عین هم دیگه،
متصف نشده به اون صفت،
نه اینا صفت زائد نیستن، لذا هم علمش و قدرتش و حیاتش و همه کمالاتش هم اونها عین هم دیگه هستن، هم اونها این ذات هم، لذا اینجور نیستش که یه زمانی خدا بود و عالم نبود بعد عالم شده باشد، قادر نبود بعد قادر شده باشد، چون قدرت عین ذاتشه، علم عین ذاتشه، این ام الله الواحد، این واحد صفاتش هم عین ذاتشه، القهار، در حالی که این ذات قاهر بر همه ذوات صفات و همه افعال دیگه است، جایی برای دیگری باقی نگذاشته. اگر خلاصه یه شعری رو نوشته بودم، اگر بتونم، خیلی شعر آدم گاهی
سر ذوق میاد یه دفعه.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند
آنچه هستی
توی، همه آفریده است بالا و پست، هر چی بالا و پسته آفریده است، توی آفریننده هر چه هست.
به به به.
این میشه هو الله الواحد القهار، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. خیلی عظیمه، هو الله ام الله الواحد القهار، واحد قهار، دو صفت واحد و قهار با هم ترکیب میشن، یه اسم توش احد، ترکیب واحد قهار احده،
قل هو الله احد یعنی
احد یعنی هم واحد قهار. لذا الله احد یعنی الله الواحد القهار، واحدیتی که قاهریت دارد. دقت بکنید خیلی زیباست. لذا تعبیری که در اینجا دو طرفه، کثرت را از یک سمت و واحد الله واحد قهار از یک طرف دیگه، دو تقابل کامل بین این دو طرفه. لذا همه فطرت ها، حتی فطرت های محجوب، این رو در حقیقت اذعان و اقرار میکنن، چون نزدیک به هم نیست. این یه وحدت جزئیه نیست، دقت میکنی؟
بله.
یه وحدت ساده نیست. اون جایی که رجال متشاکس بودن در اون آیه شریفه، اون مثل بود، اونجا این مثل این عظیم نیست، او ساده است، او در حقیقت ذهن مثال برای محسوس شدنه که آیا یه کسی که تحت سرپرستی افراد مختلف قرار میگیره بهتره یا یکی که سرپرستی یه نفر باشه. او یه نفر دیگه که رجلن، در حقیقت سلمن لرجلن، این رجل وحدت قاهره ندارد، اونجا یه مردی است، یه انسانی است، اما او در حقیقت مدیر این فقط باشد، دو طرف تقابل نیست در اونجا.
بله.
اما مثاله دقت، اما اینجا دو طرف تقابله، یه طرفش کثرته، یه طرفش واحد قهار است. رضا این چقدر برهان، هم با یا صاحبه سجد، ای دوستان همنشین من، چقدر زیباست. اینم نکته رو ببینیم، در روایت دارد که دو نفری که هر ارتباطی باعث میشه اینا به همدیگه رابطه برقرار کنن، حق ایجاد میشود براشون. رضا دارد که یک کسی از یاران امام صادق علیه السلام مکه که آمد خدمت حضرت رسید، حضرت سوال کرد با کسی تو کاروان همراه بوده؟ گفت آره کسی با هم دوست بودیم و اینا. گفت خب الان کجا؟ گفت نمیدونم. گفت عجب، با هم همسفر بودید
و تا حالا بی خبری
ازش؟ ولی الان ازش بی خبر، مگه میشه؟ این حق ایجاد کرده، باید بدونی کجاست، وضعش چیه، آیا اونم جا داره نداره، با اینکه از قبل آشنایی نداشتن. تو هر ارتباطی حق ایجاد میکند. یا صاحب سجن، ای دو هم نشین من در زندان،
یه همراهی اینجوری هم باش.
وظیفه من این است که خیرخواه شما باشم. این وظیفه الهیه. لذا انسان تو ارتباطاتی که ایجاد میشه تو جامعه براش، یه همسفری توی ماشین، حتی توی تاکسی، اگر نه اینکه هر جایی شروع کنه به حرف زدن خیرخواه بودن، منتها در هر جای مناسب خودش. این ببین اینا داره
اون قضای حال رو باید رعایت
کرد، که آدم هر جایی نخواد یه حکم بکنه بگه پس حتما ما همه جا توحید رو بگم
احساس دقیقت بکنه.
اما اینم یه نکته است که یا صاحبه سج با این لطافت برهانی رو بیان میکند که طرف تو زندگی براش ملموس و مشهوده، که زندگیش تحت مدیریت های مختلف مفیده، یا یه مدیریت واحد، یک سازمان واحد، یه کسی که جاسوس چند طرفه میشه، هم اینا میخوان برش در حقیقت حاکمیت باشه، هم او این اضطراب سرتاپ های وجودش رو فرا میگیره، او ازش مدرک داره، مجبور بر او مدرک داره، یعنی این هیچگاه به طمأنینه نمیرسه تا کسی که خدای سبحان حکیم علی الاطلاق، رحیم مطلق، هم مهربان است، هم علیم است، هم در حقیقت هر صفت کمالی که براش بگیم دارد، وقت اون میخواد مدیر این بشه. کدام مدیریت بهتره؟ مدیریت باطلی که با جهل و با ظلم و با تمام اون صفات همراه خودخواهی های مدیران، یا مدیریتی که در حقیقت احتیاجی به این ندارد که بخواد این رو به نفع خودش مصادره بکنه، اگر در حقیقت برای این هم کاری رو دستوری میده، من نکردم جود تا من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. لاله عوضن و قرض، یعنی هیچ مقصودی از اعتاش که عوض و قرضی برای خودش بخواد نداره،
چون نیازی نداره.
میشه جواد، ببینید جواد تو لسان بسلاحید، جواد کسیست که اعتا میکند اما نه در مقابل چیزی،
هیچ چشم داشتی نداره،
هیچ چیزی نمیخواد. لاله عوضن و لاله قرض، اینو ابن سینا به زیباترین وجه در اون نمت نمتهای آخر اشارات، که اون نمتهای عرفانی اشارات هست، اونجا بیان میکند که جواد علی الاطلاق فقط خداست، فقط خداست. چقدر زیبا. اینم نکته رو حیفم میاد نگم، که تو زندگی ما نگاه این که ما عقل خودمون رو حد خودمون قرار ندیم، دقت بکنید، نمیگیم به عقل رجوع نکنیم. یه موقع از انسان عقل پرست میشه، مثل کسی که خورشید رو میبیند ولی خورشید پرست بشه، اما یه موقع از کسی خورشید رو به کار میگیرد، از خورشید استفاده میکند، اما خورشید پرست نمیشه.
عقل پرست یعنی چی؟
عقل پرست به این عنوان که ما وقتی که هر چیزی به ذهنمون میرسد و فکر میکنیم همون رو درست میدونیم، بدون این که بخوایم این رو مستند کنیم به یه امر بالاتری، به یه حقیقت عظیمتری که عقل ما با نگاه به او، با آینه که از او خودش رو در مقابل او قرار بده، حکم رو بگیره، بفهمه، بیان کنه، به ما در حقیقت کار بکنه، برای ما این رو در حقیقت انجام شدنی قرار بده. عقل کارش اخذ است و ابلاغ است. یعنی اما اگه کسی عقل شد آخرین رتبه وجودیش عقلش، یعنی همه چیز رو حکم رو از عقلش میخواست برسه فقط.
فقط
نه عقلی که ابزار باشد، وسیله باشد برای اینکه آینه باشد که بالاتر رو بنمایاند. یه موقع کسی اصلا عقل رو میخواد به کار نگیره که این خب تخته از راه تعطیله.
بله.
این تعطیله. اما اونایی که عقل رو به کار میگیرن دو دستن. گاهی اون کسانی هستن که عقل رو یک ابزار و وسیله و آلتی میبینن که بالاتر رو میخوان بفهمن. یه موقع از عقل رو نهایت میگیره. حکم عقل برای این نه حکم عقلی که به وحی وابسته است، نه حکم عقلی که داره وحی رو میبیند،
نه عقل به تنهایی، خود عقل.
لذا میشه عقل پرست. این متوقف شده در عقل. اما کسی که حکم عقل رو احکام فطریش رو به کار میگیره
و عرضه میکنه،
راه پیدا میکند از احکام فطری، عقل فطری، به در حقیقت وحی و نقل، بعد با عقلش به سراغ وحی و نقل میرود.
یعنی هستن هنوز کسایی که فقط با عقل پیش برن.
بله.
بدون کمک
الان ببینید
چیزی.
خیلی از اوقات ما ناخواسته مبتلا به اینیم تو زندگیمون. عمدتاً تصمیم هایی که میگیریم
خوب و بدی رو میفهمیم،
دقت میکنیم، خوب و بدی ها رو میفهمیم، اما آیا خوب و بدی ها رو مستندم میکنیم به این که عقبه هاشون هم ببینیم
که چرا این خوب شد؟
یعنی خوبی خوب رو با اون عقبه عظیمش. این آه. عقل فطری ابتدا خوب بدی، اما کار شیطان هم هست که بین خوب و بدی چی ایجاد کند؟
که نخواد ایجاد کند
که قدری از این زقسون منها و زقس از این مشتی از این مشتی از اون به هم قاطی بکند.
آدم حیران
تا انسان یه گوشه خوبش رو ببینه، بدیهاش رو وقت نبینه. لذا این عقلی که خودش رو قاضی دید در همه اینها، ولی نیامد حکم رو از قاضی علی الاطلاق که خداست بر او عرضه نکرد، خودش رو آخر کار دید.
یعنی بخوایم نخواهیم اون معیاره رو هممون لازم داریم برای عقلمون.
دقت کردید این نکته که این خیلی رهزنه. میترسیم گاهی بگیم، فکر میکنیم تا بگیم که عقل پرستی در مقابل عقل پرستی رو چی میگیریم زود؟ تعطیل و جهل رو می... نه اینجوری نیست. ما یه مرتبه جهل داریم که عقل رو کسی اصلا به کار نگیره، یه مرتبه عقل پرستی داریم که عقل به تنهایی تنها میزان بشود، یه مرتبه داریم که عقل آینه می شود. عقلم یک وسیله است، یک مرتبه است. عقل هم در حقیقت داره یک حقیقت بالاتری، خود عقل حکم میکند. لذا تعبیرات امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که عجزت العقول عن ادراک. حکم عقل است، عقل حکم میکند، خود عقل حکم میکند. اینم حکم عقل است که من عجز دارم که نامتناهی رو ادراک کنم بکنه. اینم حکم عقل است. لذا احساس عجز میکنه، اما به این احساس عجزش میبالد.
خودش میگه من عاجزم که بفهمم. خود عقل
زیباست. لا تناله الاوهام. اوهام که عقل در جایی که به مرتبه فوق عقل بخواد دسترسی پیدا بشه، اوهام برش سه تعبیراتی داره روایت که آمده. لا تناله الاوهام، اوهام به اون ادراک کنه عظمت الهی نخواهد رسید. لذا وقتی اونجا عقل اظهار عجز میکند، این کمال عقل است، این حکم عقل است. دقت میکنید؟
به خوب جایی رسید،
به خوب جایی رسید. لذا هر کسی به این نمیرسه. لذا بعضی از ما گاهی احساس میکنیم میگه عقل من حکم میکنه، اگه خدا هم گفته باشه من نمیپذیرم. گاهی نعوذ بالله انسان به اینجا میرسد، اگر این حکم خدا هم باشد من عقلم میگه غیر از این است. آخه عقل تو در جایی که اون آینه رو نشون بده، همه جوانب رو ببیند، همه اون اینجا در حقیقت عقل حکمش همون میشه. اما تویی که عقل تو کدر کردی، تاریک کردی،
محدود کردی،
زنگار گرفته. این دقت میکنید با یه عقل محدودی میخوای. اگر اینجور بود که همه انبیا میشدن از خدا عقص میکردن، چرا عقل انبیا میتواند اون عقل قدسی این را رو عقص بکند و بگیرد؟ با هر کاری کردن و هر شهوتی رو به جا آوردن، بعدم بخوایم حکم عقلمون رو که اسیر شهوت باشه ملاک خدا قرار بدیم که نمیشه، که
مشابه همون خوابهای ما میشه دیگه. اگر بله. خواب پریشان شد و خیلی چیزا درش دخیله، عقلم همین اتفاق براش میفته.
خیلی بحث مهمیه که ما تو زندگیمون خیلی از اوقات تصمیم هامون متوقف فقط بر حکم عقل محدود شده است، عقل اسیر، نه عقل امیری که شهوت امیر این عقل بر شهوتشه، نه اسیر شهوتش. دقیقا اینا نکاتی که این ارباب متفرقون، این تفرق امارت و حاکمیت حتی عقلی که این عقل اسیر شهوت باشد هم شامل میشه، که از جمله ارباب متفرقین است. ام الله الواحد، که عقلی که عبد اون الله واحد قهار باشد.
چرا فرق میکنه اینو با هم؟
اینم یه نکته ای که خب اگر خدا نیازهای معنوی رو مثل نیازهای مادی قرار داده بود، کمالی برای انسان نبود،
فضیلتی نبود.
همین است که این همه تعلقات انسان رو احاطه کرده، اما تنوره میکشد اون جذبه الوهی و این پاسخ میده. لذا اینم بحث این است، ارباب متفرقون داره به این جذبه او رو میکشونه که این یه جذبه الهی است. حواستو مثل اینه که یقین رو گرفته برده سینه دیوار، گفته حواستو جمع کن، ارباب متفرقون خیرون ام الله. این یه جذبه حکم فطریه که انسان گاهگاهی تو زندگیش یک دفعه، مثل وقتی که مثلا در قرآن دارد، وقتی که کشتی تو گرداب غرق میفته، اونجاست که خدای واحد قهار رو صدا میزنه، دعو الله مخلصی. این حکم فطرته، از همه کسرات منقطع میشه. اما وقتی که نجات پیدا میکند به خشکی، دوباره ازاهم یشرکون، بازم اینها اهل شرک میشن. ما تو زندگیمون مبتلاییم به این شرکای عملی. بله. گاهی مضطر میشیم به خدا رو میاریم، به اون وحدت قاهره، چون میدونیم یه وحدت قاهره هست. یعنی انسان تو اضطراراتش، تو اضطراراتش اون وحدت قاهره رو فطرتش طلب میکنه،
یعنی غبارها تو اون شرایط میره کنار.
اما ارباب متفرق تو بقیه اوقات وجود ما حاکم. لذا این حکم یوسف فقط در مورد اون دو نفر نیست، در مورد همه ماست. این حکم استدلال و برهان اخلاقی، فلسفی، علمی، برهانی، اخلاقی، مهربانانه، این زندگی همه ما رو فرا گرفته و باید دعوت این رو اجابت کنیم. ام الله الواحد، اون واحد قهار تو زندگی ما حاکم باشه، زندگی ما یه رنگ و روی دیگری پیدا میکند و یه حال دیگری پیدا میکند. خب اینم یه بحثی بود که اینا همه بحثاست که آدم هر چقدر میخواد بازمونه. یه نکته دیگری هستش که ما اگر نگاه بکنیم به انسان‌ها، تو آیه 39 داریم حالا وارد میشیم، تو به انسان‌ها که نگاه میکنیم، ببینید گاهی انسان‌های که خیلی ها رو اینجور شکل داده، ما میگیم قشر خاکستری بهشون.
بله.
که اینها از خودشون هیچ در حقیقت شکلی ندارن، بستگی داره که از کدام طرف باد بوزد،
برن همون
به همون سمت به همون سمت میل پیدا میکنن. لذا اگر حاکمیت الهی شد، وجود اینها هم الهی میشه. اگر حاکمیت کفر شد، وجود اینها هم به سمت کفر میره. یه دستن مثل تعبیر بعضی کردن، مثل آب، مثل در حقیقت هوا، که خودش از خودش شکلی نداره. بریزه تو لیوان مثل شکل لیوان میشه، بریزه توی کاسه شکل کاسه میشه. درسته؟ هوا هم اینجوری. بعضی از انسان ها هستن که نه، خودشون شکل دارن، این شکلشون هم استحکام داره، به صورت دست نمیدن، اما فقط برای خودشون خوبه. خوبن هم به این معنا که هم تو جانب حقی نمکان پذیره، هم تو جانب باطل. یعنی بعضی از اهل باطل راسخ شدن در باطلشون، اما فقط خودشون باطلن. بعضی از اهل حق تو حق راسخ شدن، اما فقط برای خودشون خوبه، تأثیر تو دیگری ندارن. مثل در حقیقت یه آهن، یه فولادی که سفت محکمه، اما برای خودش فقط، این تأثیر تو چیز دیگری
نداره.
اما بعضی از انسان‌ها هستن که راسخند در خودشون، در حقم راسخند، در باطلم همین مشابه شده.
بله، نقطه مقابل.
اما در دیگران هم هر جا که قرار میگیرن، اونجا رو رنگ خودشون میکنن.
یعنی در واقع اینا جریان سازن.
اینا جریان سازن. یوسف سلام الله علیه تو زندان که وارد شده، این حالت رو داره به ما نشون میده که هر کسی هر جا قرار گرفت، غیر از اینکه خودش باید راسخ باشه، رنگ محیط رو نگیره، اونم رنگ حق، بتونه جریان ساز تو محیط باشد. لذا یا صاحب السج، ارباب متفرق، آغاز دعوت توحیدش رو داره میکنه و تو داره توحیدش رو مجسم میکنه، اونجا جریان سازی میکنه، تأثیرش رو نشون میده. متوقع ولی که من خودم رو گلیمم رو بکشم، کاری به دیگران نداشته باشم، حق ایجاد میکند نسبت به اینکه تو دیگران باید انسان تأثیر مثبت و درست داشته باشه.
یعنی این رسالت رو در واقع انبیا درک میکردن،
انبیا انجام میدادن، درک میکردن، انجام میدادن، به ما هم میگن باید اینجوری باشه. یا ایها الذین آمنو، خطاب پیغمبر است به تو قرآن از سوره صف، کونو انصار الله، همه تون وظیفتون این است که دین خدا رو یاری بدید، نه فقط خودتون مؤمن بشید.
ان تقوموا لله مثنا و فرادا،
این همه باید قیام، نه اینکه بگی خودم خوب باشم، که اینجوری نیست که گلیم خودم رو موسی به دین خود، نه اینجور نیست،
با تأثیر داشته باشید،
باید مؤثر در محیط باشید. کونو انصار، همه تون امر بهتون هست که باید نصرت بدید دین خدا رو، کما قال عیسی ابن مریم للهول من انس ادی رو آورد عیسی، ولی شما وظیفه همه تون تک تکتون است که انصار خدا باشید. که اینم یه نکته که یوسف علیه السلام در اینجا که با این ارباب متفرقون داره توسعه میده اون نظام توحیدی رو در محیط اطراف خودش، که اینم عرض کردیم که با در حقیقت شروع کردن سوال و برانگیختن نظام فطری، این نظام فطری جای باز شدن داره که شبیه به این در قرآن مثل همون برهان افولی بود که ابراهیم خلیل، اینی لا احب الافلی. ببینید افول که خورشید و ماه و ستاره، اول گفت هازار ربی هازار رب، این خدای من است، این پروردگار، بعد وقتی که فلا ما افله، وقتی که اون افول کرد و غروب کرد، گفت چی؟ انی لا احب الافلی، من آفل رو فطرتن دوست ندارم، هیچ کسی فطرتش آفل رو دوست نداره، دل انسان میخواد جایی دل ببندد که دائم باشد و باقی باشد.
پس اینجوری نقطه ای دست گذاشته،
برهان ها آره. اما برهان فطری دو زندگی ملموس انسانه، نه یه برهان فلسفی محض که فقط تو کتاب ها و تو پستوی کتاب خانه ها فقط خونده بشه و فکر بشه. اگر فیلسوف بشینه روی فکر بکنه، میبینه تمام قواعدش مطابق قواعد منطقی صحیحه و قابل تفکر. وقتی هم میرسه تو زندگی، میبینه تو زندگی هم کاملا ملموس و محسوس و مشهوده.
آقای عابدینی، چرا وقتی که انبیا یک برهانهای ساده و در این حال محکم و مستند و متقن میآوردن، مثل حضرت یوسف، مثل حضرت ابراهیم و انبیا دیگه، ولی بعضی باز مقاومت میکردن؟
فطرت انسانها خیلی زود دست خورده میشه، تعلقات میفهمه انسان، خیلی جاها این رو
میفهمه،
این حکم رو میفهمه، اما میبینه اقرار به این ملازم است با دست برداشتن از خیلی چیزهای دیگه که دوست داره، لذت داره براش،
و دل کندن از اونها براش سخته.
نه اینکه نفهمه، لذا برهانای فطری محسوس و ملموسه، همه میفهمن این برهان تامه، اما دست برداشتن تو نظام عملی، تعارض بین این حکم فطرت و احکام لذت‌های طبیعت و غرایز انسان، بله، که بدن انسان و نظام طبیعت انسان به اونها انس پیدا کرده، کندن از اینا سخته.
یعنی خیلی مبارزه و جهاد،
مبارزه و جهاد دائمی میخواد، با یه لحظه تفکر و رسیدن نیست. لذا ابراهیم خلیل سلام الله اومد با لا احب الافلین، که اینا خورشید و ستاره و ماه پرست بودن، از همینجا شروع کرد، گفت اینا دائما هزار ربی که قبلا مفصل شد، اما بعد این لا، یعنی جوری کرد که اینا احساس کردن که این آفله، این افول کننده، غروب کننده،
راست میگه ها،
این وقتی که شب شد، این وقتی من نمیبینمش، این خورشید رو نمیبینم، این خورشید به چه کار من میاد که من این خورشید رو که میبینم سجده میکنم؟ الان که دیگه این در حضور من، در حضور او نیستم الان، برای من الان دقت کنید چقدر اینا اینجور میپرستیدن، لذا حضور دائم نداره، لذا میگه خدا خدایی باید باشد که دائم حاضر باشد، افول نداشته باشد، رابطه قطع نشده باشد. حالا چه قطع رابطه از طرف من باشه امکان، میگه نه، از طرف منم قطع رابطه امکان پذیر نیست با خدا، هر طرفی رو کنم و فرار کنم، هر طرفی پشت کنم و فرار کنم، رو به خدا رفتم، منتها گاهی به سمت اسماء جمال حق میرم، گاهی به سمت اسماء جلال حق میرم، اسماء جلال حق منتقم است، عقاب است، ولی به سمت خدا دارم حرکت میکنم، کجاست که سمت خدا نباشد؟ کجاست کسان؟ اگر جایی بود که سمت خدا نباشد، اون با نامحدودی حضرت حق هیچ تناسوی پیدا نمی کند. عین المفر، عین ما تولو، هر جا رو کنم به سمت تو رو کردم، همه جا وجه الله هست. ببینید این نگاه ارباب متفرقون، خیر ارباب متفرق هر کدام یه گوشه ایه، لا احب الافلین افول است، الان هست بعدن نیست، اما اونی که دائم هست، اونی که ام الله الواحد القهار تو همه لحظات قاهریت دارد بر همه اسباب، بر همه سبب ها، بر همه اشیا، او در حقیقت ارتباط با او چقدر انسان رو، مثلا 10 نفر به انسان یه قولهای هر کدام میدن، یه جوری یه چیزهایی میگن، بعد یک نفر هست که در رأس هست، مثال دیگه
بله.
او بر همه اینا هم قاهر است، اینا همه زیر مجموعشن، به اشاره او همه، وقتی که او به انسان قول میده این 10 تا دیگه قولشون چه فایده چه اثری داره؟
اصلا این همه رنگ
هیچ رنگ نداره دیگه بله. اینا هر کدوم من او در حقیقت نگاه ما با خدا تازه این مثالشه، برگردیم به اون که این حکم فطری که جواب از سوالیمون که تعلقات ما، لذت‌هایی که چشیدیم دست برداشتن ازشون هم ساده، اما اگه کسی دست برداشت اون وقت میشه الذ لذت‌ها. لذا خدا رحمت کنه بعضی فرموده بودن که آقای بهجت ثروتمندترین فرد روی زمین است، چون فقط با خدا قاطی کرده، مخلوط دیگری ندارد، خون تو امرن عظیما،
خوش به حالشون، کار سخت،
یعنی اونایی که با خدا میبندن با قدرت مطلق بستن. در مقابل قدرت مطلق چیزی قرار داره میتونه باشه؟
همه چی رو دارن.
در با علم مطلق بستن میشه در مقابل علم مطلق علم دیگری ارزندام کنه؟ ببینید چقدر لذت بخش میشه. خب اینم یه نکته بودش که بالاخره این حکم فطری رو با اون حکم فطری که ابراهیم داشت و از این سنخ در حقیقت استدلال های فطری ما با تو زندگیمون استفاده بکنیم و تغییرات رو ایجاد بکنیم.
بسیار
ادامه بدیم. بیا این که
اگر اجازه بفرمایید ما برنامه‌مون رو مزین بکنیم و منور بکنیم به نور قرآن کریم، گرچه تا الان هم در محضر قرآن کریم بودیم با این نکات بسیار نابی که حاجی عابدینی عزیزمون فرمودن. صفحه 443 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم، انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، ببینیم چقدر فرصت داریم باز هم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند امام مجتبی علیه السلام و حضرت قاسم بن الحسن و عبدالله بن الحسن، و انشاءالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی و عاشورایی و حسینی شما هستیم. عزاداری هاتون قبول باشه. انشاءالله خیلی فرصت نداریم. ما این هفته قرار گذاشتیم از یکی از علمای بزرگ معاصرمون و هم عصرمون، خوشحال همه اونهایی که محضرشون رو درک کردن، حضرت آیت الله و مجتبی تهرانی یاد بکنیم. یه وقتی هم خاطرم از کتاب سلوک عاشوراییشون رو معرفی کردیم، حالا ان شاءالله در این هفته حتما این کتاب رو هم معرفی میکنیم. حاج آقای عابدینی عزیز از شخصیتشون برام بفرمایند و ان شاءالله اشاره قرآنی امروز رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا نکته مختصر رو سعی میکنم. ایشون از به اصطلاح حدود 15 خرداد تا وفاتشون یک از کارهایی که داشتن حفظ سنگر مسجد بود. یعنی وقتی به امر امام از نجف برگشتن، امام که نجف بود، وقتی از نجف برگشتن به ایران، از همون ایام امام در حقیقت بهشون فرمود برید تهران و اونجا رو در حقیقت به عنوان یه سنگر اونجا باشید. ایشون آمد مسجدی رو که شروع کرد، آخر عمرشون سنگر مسجد رو حفظ کرده بودن و کادر سازی کردن. درس اخلاق داشت ایشون. تو درس اخلاقش ایشون خودش فرموده برای هر درس اخلاقی من 4 ساعت مطالعه میکردم برای هر جلسه و شاید چند ساعت تفکر میکردم که اینو چجوری ارائه بدم.
باریکالله.
چون وقت مردم حق الناس است، یعنی رعایت این حق الناس پاسخ میخواد. اگر انسان کم مطالعه بکنه در جایی که این به ما برمیگرده، به خصوص ماهایی که میخوایم در واقع صحبت بکنیم، وقت ما باید تمام زحمت رو بکشیم که از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. بذار چند خودش دستوره، یک در واقع الگوه که نگاه بکنیم ببینیم که چند ساعت مطالعه برای یه درس اخلاق با اینکه خیلی از اینا ممکن بود به راحتی بتونه بالبداهه بتونه بگه اینا حضور زه، اما 4 ساعت مطالعه و بعد فکر رو اینکه چجوری ارائه بدم. اینم یه نکته بود که حق الناس دونستن وقت مردم و مطابق این انسان حساس بودن و دقت کردن نسبت به مسائل کشوریشون. خیلی کشور و انقلاب خیلی حساس بود، به خصوص امام رو. خیلی حساسیتش هم بی‌تفاوت نبودن، هر جایی که لازم بود در حقیقت ایشون تذکرات و خبر رسان. یه نکته رو بگم، یه قصه رو بگم که ایشون در همون اوایل انقلاب با خانواده‌شون با قطار مشهد می‌رفتن. بعد وقتی پیاده میشن وسط راه برای نماز که قطار وای میسه، تا وای میسن نماز و جماعت و اینها بخونن، یه عده اونجا با یک شیطنتی کاری میکنن قطار زودتر از موقعی که لازمه حرکت بکنه. بعد میان سراغ ایشون تو همون وقتی که داشتن که اصرار داره که شما نماز رو به صلاح حفظ کنید بریم برای خلاصه قطار داره میره. ایشون فرموده بود نماز واجبه و زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه، من تا نماز واجبم رو ادا نکنم برای اینکه زیارت که امر مستحبه اقدام نمیکنم. ببینید معیار رو امام رضا علیه السلام میپذیرد از این که من نمازم رو به جا بخونم.
باریکالله.
اینا تو دستورات ما عاشوراست و ایام محرم است. حواسون باشه عزاداری با این که از شاعر عظیم است، با این که جزء، اما نماز واجب است. امام حسین علیه السلام هم ظهر عاشورا تمام همتش رو گذاشتن و دعا کردن کسی رو که یاداوری کرده ام وقت نماز را. لذا حواسمون باشه که تو ایام محرم ما اون مراقبتمون و مواظبتمون بر نماز بیش از ایام دیگه باشه که بتونیم این مستحب رو با عطف به این واجب عظیمش بکنیم و دل امام حسین علیه السلام رو با به موقع انجام دادن واجبات راضی بکنیم از خودمون.
انشاءالله. خیلی خوب. حالا انشاءالله این هفته از این شخصیت بزرگ، این فقیه بزرگ، انشاءالله بیشتر خواهیم شنید. کسی که سراسر زندگیش برای همه ما درس اخلاق بود، انشاءالله الگو بگیریم از سیره علمای این چنینی. اشاره قرآن رو کوتاه جای آبدینی بفرمایید که حسن ختام برنامه امروز ما بشه انشاءالله.
توی این بحثی که در این آیه قرآن، این آیات قرآنی داریم، خیلی جالبه این که معاد و مرگ یک دفعه میرسد. تعبیرات مختلفی که در این آیات و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون، این نفخ صور ثانیه که از قبرها یک باره، اونم ينسلون، تعبیر ينسلون یعنی با سرعت و شتاب همه به سمت خدا حرکت میکنن. تعبیر رو دقت بکنید، و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون. من این فقط یادآوری بکنم دوستان یادشونه 4 تا پرنده رو وقتی ابراهیم خواست مظهر اسم ماهی بشه،
بله.
4 تا پرنده رو گرفت گفت اینها رو وقتی به خودت انس دادی ذبح کن و قطعه کن، بعد 4 کو قرار بده، بعد دعوتشون کن. بعد اونجا داره که وقتی که دعسمت اهن یعتینک سعیا، وقتی که دعوتشون کردی با شتاب به سوی تو میان، چون انس پیدا کردن قبلش. انسان جانش و فطرتش به خدا مأنوسه، حتی اگر به سمت کفر رفته حقیقت وجودش انس با خدا دارد. لذا وقتی از قبر برانگیخته میشه فاذاهم الی ربهم، تعبیر رو دقت بکنید، فاذاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون، با شتاب به سمت خدا حرکت میکنه. اما خدا رحم کند که این شتاب به سوی خدا به سمت اسماء
جلالی
منتقم و قهار حق نباشد، که انسان جای برگشت و رحمت دیگه برای خودش باقی نذاشته باشه. لذا حتما با شتاب به سوی خدا داریم میریم، حتی تو زندگی داریم با شتاب، منتها گاهی با تعلقاتمون داریم به سمت اسماء قهار حق میریم، خودمون داریم خودمون رو میبریم به اون سمت. بعدن خدا با اسم قهرش همین تعلقات رو خودمون جدا کند. اما اگر انسانی ذاتش تعلق شده باشه، این ذاتش دائما و خالدن در حقیقت در عذاب خواهد بود، چون ازش جدا شدنی نیست، ذاتشه. انشالله خدای سبحان رحم کنه به همم.
انشالله خوشبال همونهایی که سوار سفینه الحسین میشن، کاراشون هم انجام دادن و انشالله به سمت رحمت خدای متعال حرکت بکنن و
رحمت
باسه هست. بله آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعا بفرمایید و انشالله خدا حافظ بکنیم.
این جذبه های ربوبی رو که در این ایام با شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام روزی همه ما میشه، قدردان باشیم و برکت همراهی با امام و سفر و همکاروانی شدن با امام رو و سفر با امام رو و این سیر رو در این ماه محرم حواسون باشه که از دست ندیم و محروم نشیم از این جلسات امام حسین علیه السلام و از این محبت ها و بغض هایی که سرمایه عظیم وجود ماست.
بسیار خوب، انشالله فردا هم انشالله با حضور جای بهشتی خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. دارد حسین میوزد از سمت کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب